ماء معین، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی پیرامون امام عصر علیه السلام. موضوع سخنرانی: اعتقاد به منجی از منظر ادیان پیش از اسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکت اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم المهدی. و اما بحثی که دو جلسه گذشته راجع به امام زمان علیه السلام شروع کردم، این قسمت بود که آیا عقیده به منجی عالم بشریت، اعتقاد به یک وجود الهی که در آخر الزمان برمیخیزد و دست بشریت رو میگیره، جهان رو جهان الهی میکنه، آیا این فقط مال ما شیعه هاست؟ علمای شیعه ساختن؟ یا این که چون در توی حرفا رو زدن من میگم، وگرنه نمیخوام الغای شبهه کنم، به گوشها خورده در پاسخش من دو سه هفته بحث کردم، چون شیعه در اقلیت بوده است و در طول تاریخ اسلام شیعه رو میازردن و اینها در زیر چنگال ستمگاران خسته شده بودن، اینجوری به خودشون وعده می دادن که ما هم یک آقایی خواهیم داشت، یه روزی خواهد آمد، انتقام ما را خواهد گرفت. لذا یک عقیده تخدیری استثمارگرانه ایست که زائیده فکر برخی از علمای شیعه برای دلگرمی شیعیان است، نعوذ بالله. دیدید شما در دو جلسه گذشته، من اولا از آیات قرآن راجع به امام زمان بحث کردم که البته خیلی فشرده چون دو جلسه بود، و طرح روایی این بحث رو از زمان پیغمبر قبل از رحلت پیغمبر مطرح کردم. اون زمان هنوز این مسائل که مطرح نبود، و در دوران ائمه دیگر قبل از ولادت امام زمان مطرح کردم، و در دنیای اسلامم روایاتی که راجع به امام زمان وجود دارد از کتب معتبر اهل سنت جلسه قبل، چه صحیح بخاری، چه صحیح مسلم، چه مسند احمد و بقیه، براتون روایت خوندم که اگر وقت اجازه میداد فقط در همون کتب اهل سنت، اونم مثل سهای ستشون، میخواستیم راجع به امام زمان علیه السلام صحبت کنیم، باز وقت کم میومد. اما مجملا امشب رو قول دادم از تورات و انجیل براتون بخونم که در تورات و انجیل راجع به امام زمان علیه السلام چه گفته شده است. قبل از اون که اسلام به وجود بیاد، پیغمبر اسلام متولد بشوند و پیغمبر به بعثت برسه، حضرت عیسی 600 سال قبلش، حضرت موسی 1000 و چندی قبل از حضرت عیسی در کتب مقدسشون این مطلب رو مطرح کردن، و قبل از تورات و انجیل در کتاب هندوها راجع به امام زمان چی گفته شده؟ در کتاب زرتشت راجع به امام زمان چی گفته شده؟ من کتاب هندوها و کتاب زرتشت رو همراه نیاوردم، یادداشت کردم براتون میخونم، ولی تورات و انجیل رو با خودم آوردم. یک سال در شب 21 رمضان من از منابع هندوها و از منابع بودایی ها و متون ادیان قبل از اسلام راجع به امیرالمومنین بحث کردم. نوارش هم اینجا هست که راجع به علی مثلا در کتاب مقدس هندوها داره، اگر میخواید دعا کنید این دعا رو بخونید که اونجا متن هندی و انگلیسیشو خوندم که مضمونش اینه: خدایا تو را به اون مولودی که در بهترین معبد تو و در کنار اون سنگ سیاه به دنیا خواهد آمد قسمت میدهیم، کعبه و حجر الاسود و ولادت امیرالمؤمنین و هاکذا مفصل. حالا امشب من یک اشاره مختصری به اقتضای یک جلسه، اول از کتب قدیمی مثل هندوها و بعد کتاب زرتشت و بعد این تورات و انجیل یه قسمتی میخونم، نظریه دانشمندان، جامعه شناسان، فلاسفه که روی سیر مطالعاتی بشر هم به این نتیجه رسیدن که نمیشود جهان به دست یک منجی سپرده نشه، اونم دو مطلب، یکی از راسل براتون میخونم، یکی از انشتین براتون میخونم. با اینکه مطالب در این زمینه خیلی مفصله اما فرصت بیش از این اجازه نمیده. بعدش هم اگر وقت بود یه چند کلمه ای، حالا پس ما چی، ما شیعه چی، در رابطه با امام زمان چی کار کنیم. مقدمه اوپانیشاد صفحه 31 که از کتاب معروف مذهبی هندوهاست، صفحه 31 میگه وقتی که تقوا و عدالت از میان مردم برود و گناه شیوع یابد، من خود در دنیا ظاهر میشوم برای حفظ خوبی ها و هلاک بدکاران و استقرار عدالت و پرهیزکاری. و صفحه 54 از زبان رهبر الهی میگه هر زمان که فساد و انحطاط و تباهی جهان را فرا گیرد، شخص کاملی که اون را تیر تنکر که به زبان هندی با توجه به متون قدیمی ترجمه شده به فارسی بشارت داده شده، زمانی که او را بشارت داده شده گویند ظهور می کند و تباهی را از میان می برد و پاکی و صافی از نو برقرار می شود. کتاب دائرة المعارف فرید وجدی جلد 8 صفحه 453. نویسنده این کتاب روحیه مارکسیستی داره، اصلا تفکر معنوی نداره و بعضی جاها ضد دین هم توی این دائرة المعارف دیده میشه، ولی دائرة المعارف 10 جلدیست به زبان عربی که اطلاعات خوبی رو جمع بندی کرده و جمع کرده. من عمدن این حرف زرتشتی ها رو از این کتاب میخونم، وگرنه میتونستم از متن اصلی زرتشتی بخونم. علتش رو عرض میکنم از این کتاب انتخاب کردم. ایشون وقتی که به شرح حال ادیان و مذاهب میپردازه در صفحه 453 جلد 8 این دائرة المعارف یه مطلبی رو از قول زرتشت در کتاب اوستا به عربی بیان میکنه که در اصلش به زبان فارسی ما تو ایران داریم این کتاب رو، توی اید آتشکده ها و معبدان زرتشتی میخونن این رو، هست الان تو کتاب مقدس مذهبی زرتشتی ها. اما ایشون چون کتاب عربیه به عربی برگردونده میگه و مما اخبر بهی زرتشت فی زندوستا قال سیظهر فی آخر زمان رجل اسمه ایشیزیکا و معناه الرجل العالم بالدین والعدل ثم یظهر فی زمانه بدیاره. بدیاره رو در شرحش تو اوستا توضیحاتی میده که به دجالی که ما تو فرهنگمون میگیم میخوره. اگر فرصت بود توضیحش رو از اونجا میخوندم. راجب بدیاره میگه یک آدم مفسد خرابکاریست که وقتی میاد افراد گول میخورن، دنبالش حرکت میکنن، پشت سرش میرن، اما در این زمان اون انسان حق برمیخیزه، به مردم آگاهی میده. این همون دجالی است که ما میگیم فیوغ اول آفه فی امره و ملکه 20 سنه ثم یظهر بعد ذلک. بعد از این که او اومد حدود 20 سال فساد رو تو جامعه ایجاد کرد، خرابکاری زیادی کرد، الا یظهر على اهل العالم، اون منجی ظاهر میشه برای اهل عالم و یحیل عدل و یمیت الجور، عدل را زنده میکند و جور را از میان میبرد. حالا زرتشت کتاب اوستا تو ایران هست، فراوان، بگیرید اون بخشش رو نگاه کنید. من حتی دارت المعارف فرید وجدی عربه، ولی وقتی داره ادیان مختلف رو بیان میکنه زرتشت رو هم آورده و کتاب اوستا رو هم بررسی کرده. عمدن این قسمت رو خوندم که تو دارت المعارف ها این مطلب به عنوان یه نظر دینی مطرحه، اونم دارت المعارف نویسی که تفکر مذهبی اصلا نداره. این در کتب قبل از ادیان مثل اسلام و یا حتی مثل آیین مسیحیت و غیره. و اما این کتاب تورات و انجیل، نسخه‌ای که من دارم از روش براتون میخونم چاپ انگلستانه. ترجمه این نسخه هم به وسیله عده‌ای در مقدمش در اینجا نوشته در انگلستان صورت گرفته. صحه این کتاب مقدس رو در کلیساهای درجه اول مغرب زمین مهر زدن. من این کتاب رو اینجا تا 20,000 تومان حاضر بشم بخرم به من ندادن، الان امانته. این نسخه، نسخه‌های دیگه فراوونه، عربیش هست، انگلیسیش هست، فارسیش هم هست، اما این نسخه من تا 20,000 تومان گفتم برام یکی بخرید، گفتن نمیشه، فعلا امانت به من دادن. هنوز دارم چونه چرا میکنم یه نسخه بالاخره از جایی برای ما از این نسخه تهیه کنن که اگر نشود زیراکس از روش بگیرم، چون سندیت داره این نسخه. در این نسخه که حدود 1932 میلادی در لندن چاپ شده، حدود 60 سال قبل این در لندن چاپ شده، تورات و انجیل با همه، عهد عتیق و عهد جدید، کتاب مقدس. من الان قسمت‌هایش اجازه بدید براتون بخونم، واقعا تکون دهنده است. قسمت اول در کتاب مزامیر بخش 72 مزمور سلیمان. اینجا فرازی رو که بنده مورد نظرم حالا هست برای شما میخونم، صفحه 884 این نسخه که در لندن عرض کردم چاپ شده و ترجمه عده‌ای فارسی زبان در لندن زیر نظر کلیسا. و او قوم تو را به عدالت داوری خواهد نمود و مساکین تو را به انصاف، اونگاه کوها برای قوم سلامتی را بار خواهند آورد. تو پرانتز ما در اعتقادات خودمون چی داریم؟ وقتی امام زمان بیاد زمین معادن خودشو بیرون میریزه، آسمان برکتشو بر زمین نازل میکنه، دیگه قحطی و مشکلات نخواهد بود. این اون مضمون، قوم تو را به عدالت داوری خواهد نمود و مساکین تو را به انصاف، اونگاه کوها برای قوم سلامتی را بار خواهند آورد و تلها نیز در عدالت مساکین قوم را دادرسی خواهد کرد و فرزندان فقیر را نجات خواهد داد و ظالمان را زبون خواهد ساخت. از تو خواهند ترسید مادامی که آفتاب باقی است و مادامی که ماه است، تا جمیع طبقات او مثل باران بر علفزار چیده شده فرود خواهد آمد و مثل بارش هایی که زمین را سیراب می کند. در زمان او صالحان خواهند شکفت و وفور سلامتی خواهد بود مادامی که ماه نیست نگردد، و او حکمرانی خواهد کرد از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای جهان. از دریا تا دریا، از نهر تا اقصای جهان، کنایه از چیه؟ این کل عالم. او کل عالم را زیر پوشش خودش میگیره، عدل همه جا حکم فرما میشه و اونجا دیگه مشکلی نخواهد بود. این یک مضمون. در کتاب باز مزامیر قسمت 96، باب 96 کتاب مقدس. معمولا اونایی که با تورات و انجیل آشنا هستن، وقتی در تورات صحبت از اون منجی اومده او را یهوه میگه. این یهوه که اونها منتظرش هستن، در اول مزمور 96 میگه یهوه را سرود تازه بسرایید، یعنی بیایید برای یهوه مدیح سرایی کنیم، بیایم حرف بزنیم. اول مدیح سرایی میکنه، اینجا مورد نظر منه، قومها را به انصاف داوری خواهد نمود، آسمان شادی کند و زمین مسرور گردد، دریا و پری آن غرش نماید، صحرا و هرچه در آن است به وجد آید، اونگاه تمام درختان جنگل ترنم خواهند نمود به حضور خداوند، زیرا که او می آید، زیرا که برای داوری جهان می آید، ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد کرد و قومها را به امانت خود. اینجا باز یک بیان کلی دیگر، در البته بیش از این مقداری است که من می خونم، من برای اینکه خسته کننده نشه قسمتی رو انتخاب کردم، کتاب اشعیای نبی باب 11 میرسه به اینجا که قسمتی که حالا مورد نظر باز من براتون بخونم، روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند، و خوشی او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد. یعنی او که داوری میکنه، داوریش فقط بر اساس اون چیزی است که خدا میخواد، و بر وفق سمع گوشهای خیش تنبیه نخواهد نمود. عجیبه، ما در اعتقادات شیعیمون داریم که تا قبل از ظهور امام زمان قاضی که در رأسش خود امام علیه السلام مأمور به ظاهر است یا مأمور به باطن؟ مأمور به ظاهره، یعنی اگر دوتا شهادت اومدن شهادت دادن، گفتن ما شهادت میدیم اینجوری شده، به قول علمای الموصول بیانه ارائه شد، الان شواهد نشون داد طبق اون چی که من میشنوم یا اونی که من میبینم باید چه بکنم، حکم بکنم. ولی وقتی امام زمان تشبه آوردن چیکار میکنن؟ مأمور به باطنه. یعنی اگه دو تا شاهدم بیاد، سه تا، ده تا شاهدم بیاد، احتمال این که خدای نکرده شاهدها تبانی کرده باشن، قسم دروغ خورده باشن، تا قبل از ظهور امام زمان مأمور به ظاهریم. خب گوش داره میشنوه شهادت رو، چشم داره میبینه، کافیست. اما امام زمان اومدن اون علم غیب الهی رو چون آمادگی پیدا شده چه میکنه؟ اجرا میکنه. اینجا ببینید چی داره میگه، و او داوری خواهد کرد، موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد، و بر وفق سمع گوشهای خیش تنبیه نخواهد نمود، بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد نمود، و جهان را به عصای دهان خیش زده شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشت، و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت، و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید، و گوساله و شیر و پرواری با هم، و طفل کوچک اونها را خواهد روند. یعنی انقدر عدالت جهانی و وجودی می شود که یک بچه پلنگ و بزغاله و گرگ رو با هم دیگه به چرا میبره، همونی که ما تو اعتقاداتمون داریم، و گاو با خرس خواهد چرید، و بچه های اونها با هم خواهند خوابید، و شیر مثل گاو کا خواهد خورد، و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد. اعمال ولایت تکوینی امام بر عالم هستی، چه زیبا میشه اگر حالا وقت باشه اعمال ولایت تکوینی امام بر عالم که عالم رو چگونه میکنه، اون حرفی است که خیلی حالا زیبا میشه. در این حال طفل شیرخوار بر سوراخ مار بازی خواهد کرد، و طفل از شیر باز داشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت، و در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهند کرد، زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهایی که دریا را می پوشاند. آب دریا را می پوشونه، یعنی دیگه اونچنان داره مملو، جهان مملو از داده. روایت ما میگه چی؟ یملع الارض غستا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا، مملو یملع، پر خواهد شد اونچنانی که دریاها از آب پر شده است، و در آن روز واقع خواهد شد که علم قومها برپا خواهد شد و امتها اون را خواهند طلبید. ما داریم رایت امام عصر علیه السلام، در روایات ما داره رایتی که دست امام زمان علیه السلام روش چی نوشته، رایت یعنی علم، علمی که دست امام زمان روش چی نوشته، چی؟ البیعت لله، بیعت برای خداست. داره میگه علمی که به دست اوست امتها اون را خواهند طلبید و سلامتی او با جلال خواهد بود، در اون روز واقع خواهد گشت که خداوند بار دیگر دست خود را دراز کند، ید الله، بقیت الله، عین الله و اذن الله، یا در زیارت مخصوص روزای جمعه میخونیم السلام علیک یا عین الله، ای چشم نظارگر خدا در میان خلق خدا، بار دیگر دست خدا را دراز کند تا بقیه قوم خیش را که از آشور و مصر و فترس و حبش و ایلام و شنعار و حماد و از جزیره های دریا باقی مانده باشند باز آورد و به جهت امتها علمی برافراشته رانده شدگان اسرائیل را جمع خواهد کرد و پراکندگان یهود را از چهار طرف جهان فراهم خواهد آورد. نیست کتاب تورات مال یهودی هاست، میگه او میاد یهودی ها را نجات میده، خب او بر مبنای تفکر خودش، اما اصل مطلب خواهد آمد. هنوزم یهودیان منتظر یهوه هستند که بعضی ها به تعبیر الیاهو هم میگن، باز مضمون دیگر. در کتاب اشعیای نبی باب 45 تورات، وای بر کسی که به پدر خود گوید چه چیز را تولید نمودی و به زن که چه زاییدی، یعنی انتقاداتی که به کار خدا در عالم راجب اینا رو میگه، میگه تا میرسه به اینجا، من او را به عدالت برانگیختم و تمامی راههایش را راست خواهم ساخت، شهر مرا بنا کرده اسیران را آزاد خواهد نمود، اما نه برای قیمت و نه برای هدیه، او خواهد آمد همه اینها را انجام خواهد داد، نه برای این جهت، تا میرسه به اونجا که اما اسرائیل به نجات جاودانی، از صفحه 1065، من اونا رو صفحاتشون رو سی نگفتم، صفحاتشو اولی که براتون خوندم صفحه 885، دومی 907، سومی 1021، این 1065، اما اسرائیل به نجات جاودانی از خداوند ناجی خواهند شد و تا ابدالآباد خجل و رسوا نخواهند بود، زیرا یهوه آفریننده آسمان که زمین را سرشت و ساخت و آن را استوار نمود و آن را عبث نیافرید بلکه به جهت سکونت مصور نمود، چنین میگوید من یهوه هستم و دیگری نیست، و خواهد آمد و نجات خواهد داد. در باز کتاب تورات، کتاب حقوق نبی باب دوم صفحه 1358 و 1359، بر دیده با نگاه خود می ایستم و بر برج برپا می شوم و مراقب خواهم شد، اشاره به انتظار که ما توی روایات خودمون حالت انتظار چگونه است، اگر کسی منتظر کسی کمی دیر شد هی سرک نمی کشه، هی دم در نمی آد، اگر مسیر دورانی رو بخواد ببینه میره پشت بامی وای میسه از دور نگاه کنه آیا از بیابون کسی داره میاد یا نه. میگه بر دیده با نگاه خود میایستم و بر برج برپا میشوم و مراقب خواهم شد تا ببینم او به من چه خواهد گفت و درباره شکایتم چه جواب خواهد داد. پس خداوند مرا جواب داد و گفت رؤیا را بنویس و آن را بر لوحا چنان نقش نما که دونده آن را بتواند خواند، زیرا که رؤیا هنوز برای وقت معین است و به مقصد میشتابد و دروغ نمیگوید، اگرچه تأخیر نماید برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود. اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد، اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود. ما در روایات خودمون چی داریم؟ غیبتش اونقدر طولانی میشه، اونایی که سست ایمانن دست از ایمان میکشن، اما اونایی که پابرجان میگن هرچی هم طول بکشه بازم ما منتظر هستیم. این یه تیکر جزوی دوباره بخونم، عجیبه، صفحه 1358 باب دوم حقوق نبی، اگرچه تأخیر نماید برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد نمود. اینک جان مرد متکبر در او راست نمی باشد، یعنی آدم های متکبر خودخواه مغرور غیر مؤمن اینا نه، اما مرد عادل به ایمان خود زیست خواهد نمود، به درستی که شراب فریبنده است و مرد مغرور آرامی نمیپذیرد که شهوت خود را مثل عالم اموات میافزاید و خودش مثل موت سیر نمیشود، بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع میکند و تمامی قومها را برای خیشتن فراهم میآورد. همه امتها یکی میشن، در هم ادغام میشن و یک قوم میشن. یه تیکم از انجیل بخونم، اینا از تورات بود، از انجیل خیلی روشن تره. انجیل لوقا باب 12 صفحه 116-117. کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته بدارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را میکشند که چه وقت از عروسی مراجعت کند، تا هر وقت آید و در را بکوبد بیدرنگ برای او باز کنند. خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. شما رو به خدا نگاه کنید، ما درسته میگیم انجیل و تورات تحریف شده، اما نمیگیم هیچی از حرفای حق توش نمونده که. همین مقدار این تیکه من چقدر عجیبه. حالا یه تیکه من حاشیه برم دیگه، دل آدمم نمیذاره چه بکنیم. خدایا تو رو قسم میدی به این سفر برده ای که دلها در پی او دیدگانش رو دوختن به راه‌های گوناگون، ما رو بیدار در دوران غیبت قرار بده. شما الان یه مهمون خیلی عزیزی رو دعوت کردید، خیلی دوستش دارید، اومدنش هم به منزل شما برای شما خیلی غنیمته. مثلا فرض کنید الان ما در حد اعتقادات خودمون یه عالم ربانی بزرگ معنوی که قدمش برای ما برکت، سالها از او دعوت کردیم آقا یه افطار تشبیرید منزل ما. ایشون امسال به ما قول داد مثلا شب فلان افطار منزل شما. شما انتظار اون شب رو میکشید یا نه؟ بعد از روزش به خانم، به بچه ها، به دیگران خونه آماده باشه، افطار حاضر کنیم، امشب آقا میخواد بیاد منزل ما، اون وقت دم افطار شما بگیرید بخوابید. همه تعجب نمیکنه اگه یه همچو فردی رو که من انقدر دوست دارم یه الان میخواد بیاد در زدش باوردن. خب میزبان ما کو، دعوت کننده ما کو، ایشون خسته بودن خوابیدن. خب نشون میده این آمادگی نداره. خوشا به حال، حالا روایت شیعهشو بعد براتون میخونم آخر جلسه، خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشون چون آید ایشان را بیدار یابد. هر آینه به شما میگویم که کمر خود را بسته ایشان را خواهد نشانید و پیش آمده ایشان را خدمت خواهد کرد، و اگر در پاس دوم یا سوم از شب بیاید و ایشان را چنین یابد خوشا به حال اون غلامان. اما این را بدانید که اگر صاحب خانه می دانست که دزد در چه ساعت می آید بیدار می ماند و نمی گذاشت که به خانهش نقب زنند، پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی برید پسر انسان می آید. در ساعتی که گمان نمیبرید، ما نمیدونیم کیه. حالا طبق اعتقاد ما شیعه انشالله روز جمعه است، کی میدونه یه وقت فردا جمعه از اون جمعه نباشه؟ ما چی میدونیم؟ خدایا تو رو قسم میدیم به مظلومیت زهرا سلام الله علیها که به ارث به فرزندش مهدی علیه السلام رسیده، دیگه این غربت امام زمان رو پایان ببخش، و اون جمعه معهود و اون لحظه مورد نظر که نمیدانیم و ناگهانی فرا میرسد اون رو به ما برسون، زیرا در ساعتی که گمان نمیبرید پسر انسان میآید. پتروس به وی گفت ای خداوند، این حضرت عیسی داره به حواریون میگه، اینه که حضرت عیسی داره بینا سفارش میکنه، پتروس بهش میگه ای خداوند، چون اونا میدونه که حضرت عیسی رو خدا صدا میزدن، ای خداوند آیا این مثل را برای ما زدی یا به جهت همه؟ ماها رو داری میگی یا همه باید اینجوری باشن؟ خداوند گفت پس کیست آن ناظر امین و دانا که مولای او وی را بر سایر خدام خود گماشته باشد تا آذوقه را در وقتش به ایشان تقسیم کند؟ خوشا به حال آن غلام که آقایش چون آید او را در چنین کار مشغول یابد. یعنی برای ما چه وظایفی در دوران غیبت معین کردن؟ همینجا تو پرانتز تو فرهنگ شیعه ما بگیم، حضرت عیسی داره به حواریونش میگه اگر آقایی غلامشو گذاشت آذوقه بهش داد گفت ببر تو مردم تقسیم کن، آقا رفت سرزده اومد دید آذوقه ها مونده، این غلام هم گرفته خوابیده و تقسیم هم نکرده، این خجالت میکشه بیشه آقا یا نه؟ آذوقه ای که پیش ما گذاشتن ما تقسیم کنیم، معارف مکتب اهل البیت. چقدر داریم پخش میکنیم، چقدر داریم به مردم میرسونیم، چقدر داریم آشنایی مردم رو با علی و آل علی ایجاد میکنیم. خوشا به حال آن غلام که آقایش چون آید او را در چنین کار مشغول یابد. دارم به خودم میگم برادران جوانتر، شما فقط از منی که از شما بزرگترم این رو به عنوان یه سفارش بگیرید. به بزرگترها جسارت نمی کنم، خدا میدونه اعتقادم، اینه برای خودم میگم. من بدبخت، من بیچاره که معتقد بی حرفا باشم، اما اگر آقا جمعه ای برسد بگه جمعه قبل چه میکردی، در طول این یه هفته چه کردی، من دروغ گفتم، من غیبت کردم، من گناه کردم، من چگونه میتونم به چهره اون آقایی که ناگهان خواهد رسید نگاه کنم؟ آیا این باعث نمیشود که اگر من در انتظار اویم و هر آن ممکنه او برسد، در صدد اصلاح کارهای خودم برمیام که اگر آقا آمد یک نگاه محبت آمیز، یک اشاره با عنایت همه دردها و همه مشکلات رو از دل بزداید و ببرد؟ آیا این گونه نخواهد بود؟ من همینجا حیفم میاد یک روایت شیعه رو نخونم. این روایت رو عنایت کنید، هنوز باقی مونده قسمت ادامه این حرف که خیلی طولانی، یعنی خیلی زیبا و قشنگه. روایتی است از امام علیه السلام، کتاب بهار جلد 52 صفحه 140، غیبت نعمانی صفحه 200. قال الصادق علیه السلام، امام صادق فرمود: من سره ان یکون من اصحاب المهدی علیه السلام. کسی که دوست داره، من سره، دوست می‌داره، ان یکون من اصحاب المهدی علیه السلام، او هم از اصحاب آقا باشه. خب اینجا انجیل داره اینو میگه، ما رو کشون به این حرفا. همه ما انشالله این خواسته رو داریم، این آرزو رو داریم، دعا میکنیم خدا میشه ما جزء خدمتگزاران رکاب اون حضرت باشیم. فلینتظر، باید منتظر باشیم. انتظار توضیح دادم به چه معنا، باید بیدار باشه، آگاه باشه، هر آن ممکنه امامش برسه. ولیعمل بالورع، باید عملش عمل پاک دامنانه باشه، او نمیتونه گناه کنه. اگه میخواد جز اصحاب امام علیه السلام باشه، باید پاک دامن باشه. و محاسن الاخلاق، او باید خوشخلق باشه، او باید گشاد رویی داشته باشه. و هو منتظر، او منتظره. اما من بدبختی که در مقابل میلها، شهوات، مقام، مسائل گوناگون دنیوی نمیتونم خودم رو کنترل کنم، من کجا با امام زمان علیه السلام کجا؟ لذا خوشا به حال اون غلام که آقایش چون آید او را در چنین کار مشغول یابد. هر آینه به شما میگویم که او را بر همه ما یملک خود خواهد گماشت. خدا او را بر همه ما یملک مسلط میکنه. لکن اگر اون غلام در خاطر خود گوید آمدن آقایم به طول می انجامد و به زدن غلامان و کنیزان و به خوردن و نوشیدن و میگساریدن شروع کند، هر آینه مولای اون غلام آید در روزی که او منتظر نباشد. الله اکبر. بی صراحت اگر مولا غلامو گذاشت، میگه عباستون جمع باشه، او بگه حالا که آقا رفت معلوم نیست کی بیاد، آمدن آقا به طول انجامد، مشغول میگساری و گناه بشه، بداند در روزی که منتظر او نباشد و در ساعتی که او نداند و او را دوپاره کرده، نصیبش را با خیانتکاران قرار خواهد داد. او میرسد و او را دوپاره کرده، ممکنه یه تعبیر کشتن چی باشه، جسمی، همونی که میگه با شمشیر گردنش رو بزنه ببره، اما یه معناش هم اینه، حضرت نمیاد یه آدم بکشه، میگه تو را از مقوله انسانهایی که با منن جدا کردم، از کلاس من برو بیرون. اگر کسی اندکی بفهمه، یه فراز از دعای کمیل رو بگم: صبر تو علی هر نارک و کیف اصبر علی فراقک. اگه ما یه شخصیت معنوی دنیوی، چه برسه به امام و خدا، یه شخصیت معنوی دنیوی که خیلی دوستش می‌داریم، می‌خوایم خدمتش بریم، می‌دونیم رفتن پیش او برای ما غنیمته، حالا میرم در خونه‌شو به روی من بسته، نمی‌فهمم، میگم ویل کن، بسته که بسته میرم، اما اگه بفهمم چی میگم؟ پشت در میشینم گریه میکنم، میگم اگه سیلی می‌خوای بزنی بزن، اگه میخوای لگدم بزنی بزن، اگه میخوای فوشم بدی بده، ولی درو باز کن، منو از این در نران. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم و این مهر بر کف کنم؟ من به کی دل خوش کنم اگه بنا بشه تو منو از خود برانی؟ لذا اگر آقا بیاد و بگه برو تو با ما نبودی، لذا یکی از بزرگان یه وقتی نیمه شعبانی حدود 20 سال قبل تو اون اوج نوجوانی و احساس پاکی نوجوانی خدمتش رسیدم، گفتم آقا دعا کنید خدا امام زمان رو برسونه. فرمود اگر یقین کنی امام زمان میاد گردن تو میزنه، دعا میکنی بیاد یا میگی خدا عقب بندازه؟ اگر امام دوست داشته باشی میگی خدا بیاد ولی او گردن منو بزنه، چون او رو دوست دارم، او از غربت نجات پیدا میکنه. اما اگر خودت رو بخوای میگی بذار عقب بیفته. لذا او خواهد آمد، اما آن غلامی که اراده مولای خیش را دانست و خود را مهیا نساخت تا با اراده او عمل نماید، تازیانه بسیار خواهد خورد. اما اون غلامی که اراده مولای خیش را دانست و خود را مهیا نساخت تا به اراده او عمل نماید، تازیانه بسیار خواهد خورد. اما اون که نادانسته کارهای شایسته ضرب کند، تازیانه کم خورد. و به هر کسی عطا زیاد شود، از وی مطالبه زیادتر گردد، و نزد هر که امانت بیشتر نهند، از او بازخواست زیادتر خواهند کرد. این نکته رو دقت کنید، وای تکلیف ما شیعه چقدر سخته. هر کسی که نزد او امانت بیشتر نهند، از او بازخواست زیادتر کنند. کدوم امانت راجب امام زمان؟ از طریق انبیا به پیغمبر رسید، از طریق پیغمبر به ائمه. اون اندازه ای که در دنیای شیعه به ما گفتن کی میدونه؟ ای از برکت مکتب شیعه است. اما من و شما رو بیشتر. لذا اگه امام زمان علیه السلام تشبیه بیاره، یه جوون سنی بیاد دست آقا رو ببوسه، بگه آقا من نمیدونستم، به ما نگفته بودن، ما که بلد نبودیم، الان میگم، آقا مخلصتم، بیا، میپذیر از رو. یه جوون مسیحی بیاد بگه آقا ما نمیدونستیم، برای ما توضیح ندادن، ما مطلع نبودیم، حضرت میگه بیا. اما برادر اگه من و توی شیعه بریم خدمت حضرت، حضرت یه نگاهی به ما بکنه بگه جوون شیعه شما هم دل ما رو شکستی تو دوران غیبت، چند روزی خدا آقای شما رو فرستاد پس پرده غیبت، شما هم در غیاب حضرت این گونه عمل کردید، شما که میدونستید. این همه امام صادق فرمود، این همه امام باقر فرمود، این همه ائمه ما سفارش کردن، چهار سبا در نظام عالم، 1000 سال 2000 سال کمتر بیشتر، خدا مقدر کرد آقای شما پس پرده قرار بگیره. آیا در غیاب آقاتون بنا بود اینجوری عمل بکنید؟ که یک سفری در عرفات، یک خانم متدینه ای عصر روز عرفه که همه گریه میکردن، خیلی منقلب بود و بیتابی میکرد، از او پرسیدم چی شده اینقدر منقلبی؟ گفت یه حالت مکاشفه ای به من دست داد. در اون حال مکاشفه حضرت رو دیدم، دیدم چشمای حضرت بیماره. من در اعتقاد مذهبی هم خونده بودم امام و معصوم نقص نداره. گفتم آقا چشمتون حالت بیمارگونه داره چیه؟ فرمود از بس برای گناهان شیعیانم گریه میکنه. استغفر الله الذی لا اله الا هو ذو الجلال و الاکرام و اتوب الی توبت عبد خازن خاشن مسکین مستکین. خدا توبه میکنیم. ی ابن الحسن اظهار ندامت میکنم، خودم رو میگم، من غلط کردم، من نفهمیدم، من آگاه نبودم، من سر سفره شما نیومدم، من پشت به شما کردم، من رو به دشمنان شما کردم، ولی حالا متوجه شدم باید دست به دامن شما بندازم. شما رو به مادرتون زهرا قسم میدم، به من پشت نکنید و دست مرا بگیرید. در تورات، در انجیل، در کتاب هندوها، در کتاب اوستا، در قرآن کریم، در بیانات پیغمبر، اینقدر این مسئله وارد شده که جای یک ذره تردید برای کسی که منصف باشه وجود نداره. من این اندازه فقط از باب اشاره گفتم و گذشتم. اما بشر، من یه نمونه از کتاب امیدهای نو راسل صفحه 134 براتون میخونم. برتراند راسل فیلسوف معروف قرن بیستم، ملحد معروف بود، نه خدا رو قبول داشت نه وحی رو قبول داشت، اصلا منکر دین و مذهب و همه چیز بود. ایشون دو تا مطلب داره که یکیشو الان براتون میخونم. میگه هر لحظه، در کتاب امیدهای نو صفحه 134، هر لحظه این احتمال وجود دارد که نائره جنگ جهانی سوم مشتعل شود. خب حدود 20 سال راسل مرده، اوج آوازه راسل هم از 40 سال قبل تا 20 سال قبل، یعنی این حرفا رو از 40 سال قبل شروع کنید تا حدود 20 سال قبل. در اون زمان کم کم مسئله دو ابرقدرت مطرح بود، ابرقدرت غرب، ابرقدرت شرق، امریکا، شوروی، اونچنان همدیگر رو تهدید میکردن که نگرانی جنگ جهانی سوم وجود داشت که اگه جنگ جهانی سوم بشه چه میشه وضع کره زمین. وقتی که اولین بار آپولو در کره ماه فرود آمد، من یادمه دبیرستان میرفتیم، روزنامه ها نوشتن و منم سرم بر این حرفا درد میکرد، مقالات روزنامه ها رو پیگیری کردم، بریده هاشو هنوز تو یاد داشتم دارم. یه تیکش یادم میاد اینه، چون جامعه شناسان دنیا، خب یه پدیده جدیدی بود دیگه، داره دنیا یه تحولی پیدا میکنه، احتمال میدادن چی میشه با این شرایط جدید، دنیا به کجا میرسه. در پایگاه کپ کندی امریکا مصاحبه‌ای کردن با مسئولین فضایی امریکا، شما موفق شدید، کره ماه فرود آمدید، حالا کره ماه رو در تسخیر خودتون دارید، میخواد چی کار کنید با این کار؟ این جمله ننگین در تاریخ قرن بیستم نقش بست، همه نوشتن، روزنامه های ایران هم نوشتن، گفتن ما کره ماه را میگیریم، اگر جنگ جهانی سوم بخواهد آغاز شود قبل از اون که رقیب بجنبد ما از کره ماه حمله کنیم زمین رو از بین ببریم. یعنی کره ماه رو میگیریم پایگاه تسلیحاتی و جایگاه حمله به کره زمین بشه. بشر داشت بی همچون وضعی میکشید. راسل در این زمان یه فیلسوف جهانی شده، شهرتش همه جا رو گرفته، مسلماً یه اظهار نظرهایی هم باید بکنه. یه وقت جایزه نوبل دادن به راسل، اون حرف رو بزنم بعد برگردم اینجا. وقتی داشتن جایزه نوبل رو به راسل میدادن، گفتن به نظر شما جنگ جهانی سوم آغاز میشود یا نه؟ گفت اینو نمیدونم، انقدر میدانم اگر جنگ جهانی چهارمی آغاز شود ابزار بیل و کلنگ خواهد بود. یعنی اگه سوم رو پشت سر بذاریم به چهارم برسیم، انقدر در این جنگ جهانی سوم بشر همه چیز از بین خواهد برد که دوباره باید با بیل و کلنگ ما شروع کنیم، چون بشر بیام چه وضعی در اومده. حالا این راسل که این وضع رو میبینه میخواد تز ارائه بده. مگه از قدیم الایام آراء مدینه فاضله ارائه نشده بود؟ تز برای اصلاح وضع بشر نمیدادن؟ میگه هر لحظه این احتمال وجود دارد که نائره جنگ جهانی سوم مشتعل شود. وظیفه این است که هر قدر هم ظلمت و ماتم و غم بر جهان مستولی شد، امید خود را زنده نگاه داریم و افکار خود را علارغم حال متوجه آینده کنیم. در عصر حاضر این فکر قوت گرفته که یگانه عامل بدبختی بشر جنگ است و تنها احتیاجش صلح. پس موجبات جنگ را باید از بین برد. برای این کار باید ترتیبی داد که تمام خلق دنیا یک جا اتباع یک حکومت واحد جهانی گردد. هماهنگی ملت‌ها باید تا به اونجا برسد که همگی هدفشون تأسیس یک حکومت جهانی باشد. مادام که دولت جهانی تشکیل نشده، وقوع جنگ‌های عظیم اجتناب ناپذیر است. البته من به این حرف انتقاد دارم، نمی‌خوام بگم قبول دارم. نشانه یک مطلبی است، نه اون اینکه اول نشانه چیه بگم بعد انتقادم رو عرض می‌کنم. نشانه این حرفه که بابا ما بشر هم داریم به نتیجه می‌رسیم. علم کار رو به اونجا رسونده که ما کره ماه هم گرفتیم. این همه امکانات صنعت و تکنولوژی در اختیار ماست، داریم قوغا میکنیم در کره زمین، ولی کشورگشایی، منیت ها، میخوام دولت من، ملت من، کشور من زور بگه غلبه کنه، بقیه رو بیاره در زیر حیطه من. امریکا میگه مال من، شوروی مال اون زمانی که دو ابرقدرت بود، شوروی میگه مال من، کت خدای ده بود، میگه اگه بخشدار میشدم بخشدارش کردن، میگه اگه استاندار بشم استاندارش کردن، میگه اگه وزیر کشور بشم وزیر کشورش کردن، میگه اگه رئیس جمهور بشم رئیس جمهور کردن، نصف دنیا رو بهش دادن، میگه نصف دیگه هم میخوام بگیرم، ولو از کره ماه بمب بندازم زمین رو از بین ببرم. خب بشر دیگه میگه نمیشه، نمیشه، اگه
بشر بخواد یک جامعه ایدئال داشته باشه باید یک حکومت داشته باشه. این از جهتی که بشر به این نتیجه رسیده، متفکرین بشر ولو خدا و دین رو قبول ندارن. اگر میخواد یک مدینه فاضله پیدا کنید، تزی که قرنها قبل از اونها خدا به بشر گفت باید در زیر لوای پرچم یک رجل الهی همه جمع بشید تا جامعه جامعی بشود که گرگ و بره در کنار هم قرار بگیره، این قسمت درست. اما اشکالی که بنده انتقادی که میرفتارم، آقای راسل مشکل فقط جنگه؟ یه بودی فهمیدی، یه قسمت رو نگاه کردی. اگر ما یک کشور تشکیل دادیم، همه دنیا یک کشور شد، دیگه جنگ کشور با کشور نداریم، اما هوای نفس، امیال، دشمن درونی، پوچگرایی، دنبال شهوترانی رفته، اینا رو چیکار کنیم؟ اینا مشکلات دیگه نیست؟ باید در دو جبهه کار کنیم، یک جبهه بیرونی درگیری های با جهان در زیر یک حکومت واحد، این درست. یک جبهه دیگر به بشر بگیم آی انسان بر درون خودت غلبه پیدا کن، و این جز با دست انسانهای الهی که در مسیر دین و معنویت امکان پذیر نیست. انشتین یک دانشمند، انشتین میدونی تفکر مذهبی داشته، البته یهودی متعصبه، انشتین یهودیه، در یهودیت خودش متعصبه، اما راسل ضد دینه. در کتاب نسبیت انشتین صفحه 35، کتاب معروفی است، ترجمه به فارسی هم شده، میگه ملل جهان از هر نژاد و رنگی باشن باید زیر یک پرچم واحد بشریت در صلح و صفا و برابری و برادری زندگی کنن. میگه باید به اینجا برسه. خب حالا من جنبندی کنم بحث های این سه جلسه رو راجع به امام زمان علیه السلام. وقتی به منابع دینی توجه میکنیم، مسئله امام زمان علیه السلام یکی از مهمترین مسائلی است که امشب به اندازه امکان یک جلسه از تورات و انجیل دیدید چه مطالبی با این صراحت در اوستا، با اون صراحت در کتاب هندوها، با اون بیان در قرآن، آیات اونچنانی که گوشه هایش اشاره کردیم، در روایات پیغمبر که این همه تذکر و بیان شده. از نظر تفکر بشری هم بشر به این نتیجه، اینا رو کیا گفتن؟ عقلا و علما گفتن، چه بیدینش چه مذهبیش. میگه بابا ما وقتی از کانال علمم نگاه میکنیم، آخه هر چیزی راهی داره، راه رسیدن به یک جامعه ایدئال این است، این مرزها، این تعلقهای شخصی، این وابستگی‌ها، اینا کنار بره. واقعا چگونه ممکنه کنار بره؟ یه وقت تز انسان میگه، یه وقت نحوه اجرا میگه. یه زمانی من یادمه زمان عبدالناصر بود در مصر با این قذافی که در لیبی، قذافی خیلی ادعای مثلا اسلام دوستی میکرد و خیلی تظاهر به این که من دلم برای جامعه اسلامی سوخته است و از این حقوقبازی ها زیاد داشت، اومد اعلام کرد باید دول اسلامی متحد شوند، اصلا چرا جدا باشد، ما با مصر میخواهیم یکی شویم. این بزرگترها یادشون میاد، من یادمه، من محصل بودم، از کردم سرم برای نرفا درد میکرد، پیگیری میکردیم، ای قذافی یعنی میخواد، اما هی رفت مصر، هی اومد، گفتن نشد. چرا؟ چون میگو عبدالناصر بره کنار، دوتاش مال من. یک نظام الهی میخواهد سیطره الهیش، توفق ربانیش، بعد خداییش اونچنان بر جهان سیطره پیدا کنه، هر که در مقابلش قرار بگیره بگه آمن تو بک، و برای این که این آمن تو بک رو بگه تمام قدرت های انبیا رو خدا به دست او بده. لذا میگه میخواید نگاه کنید به معجزه موسی، به امام زمان نگاه کنید، میخواید نگاه کنید به معجزه عیسی، به امام زمان نگاه کنید، میخواید نگاه کنید تو آتش افتادن و نسوختن حضرت ابراهیم رو، نگاه به امام زمان بکنید، میخواید نگاه کنید به بیان پیغمبر و علی، فصاحت قرآن و غیره، نگاه به امام زمان بکنید. لذا وقتی تکیه به دیوار کعبه بدهد و فریاد برآورد انا، همون منتظری که همه به ظهورش تو عدون منتظر هستین، این صدای ملکوتی اون جهان، جهان رو به لرزه در میاره که یک زمزمه. لذا جز از عزیزان فرمودن علائم ظهورم بگید، الان فرصت اون نیست، فقط اشاره بکنم برای این که خداوند این آمادگی رو ایجاد کنه، در روایات وجود داره نزدیک به ظهور حضرت یه تکونهایی خدا در دنیا از نظر توجه به معنویت ایجاد میکنه. یک، وسط روز آسمان تاریک میشه، در نیمکره‌ای که باید روشن باشه، بعد نیمکره دیگر، این از علائمی است که تقریبا میگن جز علائم قطعیه است، اونچنان تاریک میشه همه تعجب میکنن چه خبره این وقت روز. یه دفعه صدای فصیحی از وسط آسمان به گوش همه میرسه، هر کسی به زبان خودش میشنوه که بدانید حق با علی و آل علی است. یعنی چی؟ یعنی یه تکونی داره تو دنیا ایجا. ای چی شد؟ این صدا از کجا بود؟ اونایی که زمینه آمادگی رو دارن میگن داره دنیا یه خبرایی میشه. من شب نیمه شعبان در مشهد مقدس جلسه ای داشتم، یکی از عزیزان روزنامه ای آورد، نیست که اینجام گفتم، اون شب منو تکون داد. با اون تکون تو حرم با امام رضا یه حال دیگه ای پیدا کردیم. نوشته بود که اخیراً در امریکا مصاحبه ای کردن با بسیاری از اقشاری که قابل توجهن. 60% قشر قابل توجه امریکا گفتن ما از این زندگی خسته شدیم، منتظر این بشاراتی که کتاب مقدس داده اتفاق بیفته، ما منتظر برگشت حضرت عیسی هستیم. یه تکون داره تو دنیا ایجاد میشه برادر و خواهر، ما عقب نمونیم. دارن دیدار دلان میرن جلو. در بس عرض میکنم، برای دهان من بزرگه ولی بزرگان گفتن، من میگم دارن بیدار میشن. همونطوری که قلب مستعد جناب نرجس خاتون در دنیای اسلام اون زمان، در جامعه اسلامی کسی لیاقت مادر امام زمان شدن ندارد، در عالم خواب پیغمبر میرود، جناب نرجس خاتون دختر قیصر رو انتخاب میکنه، به این مقام میرسه. یک زنده دل مستعدی در امریکا، در اروپا، در اون سر افریقا یک ناله میزنه، امام زمان دستشون میگیره تکون میده. ولی من شیعه اثناعشری تو خانواده یا امام زمان گو بزرگ شدم، اون چنان غرق شکم و شهوت و دنیا و پول و میز و اداره و کار هستم، یک زمان صبح جمعه صدا برخاست، امام زمان علیه السلام آمد، یه نگاهی به من میکنه، میگه شیعه دست درد نکنه، آماده بشیم، بیایم توبه کنیم در این ماه رمضان، بیایم امام زمان رو ما صبح شب یاد کنیم و از او مدد بطلبیم. یا ابن الحسن تو رو به جان مادرت زهرا. البته گفتن که شخصی تشرفی به امام زمان علیه السلام پیدا کرده بود، علاما ناقل فرمود چرا اینقدر منو به مادرم قسم میدید؟ آقا شما رو به مقام مادرتون زهرا سلام الله علیها قسمتون میدیم، ما رو کمک کن، ما دلمون میخواد خوب بشیم نمیتونیم، ما دلمون میخواد در خانه شما باشیم، جای دیگه نریم، شیطون گولمون میزنه، عوامل مختلف داره ما رو میفریبه، تو آقا عنایت کن، تو دست ما رو بگی، تو کمک کن، آقا یه قلاده به گردن ما بنداز، سرشو خودت نگهدار، نذار ما جای دیگه بریم و پاس بکنیم، ما میخواییم شما یه لبخند به روی ما بزنی، شما یه عنایت به ما بکنیم. لذا دنیا یک تکانی میخوره به صورتهای گوناگون که بشر مجدش رو به شما بدم، اگه درد دل کردیم اون جنبشم بگیم، مجدش رو بدم، آقا تو اغلای دنیا یه توجهی داره به معنویت پیدا میشه، خدا شاهده یه جزوه کوچولوی 50 صفحه‌ای مستدل میفرستیم برای یه تحصیل کرده امریکا، یک نامه 20 صفحه‌ای مینویسه سراپا شور، آقا در این زمینه باز کتاب هست بفرستید. دو تا نوار سخنرانی فرستادیم، از دانشگاهش تماس گرفته، تو رو خدا میشه ادامه این بحثارم بگید؟ اینا مجده است، مجده ای دل که مسیحا و نفسی می آید. بله داری دنیای توجهی به مسائل معنوی پیدا میکنه. به همین جهتم استثمار و استعمار تمام قدرت رو متوجه شیعه کرده، چون میدونه شیعه است که ثمره همه این حرفا رو جمع کرده در اون انتظاری که نسبت به امام زمان علیه السلام دارد. اما همه دردم در اینجا اینه، این همه مصائب که برای همه انبیا و همه اولیا بوده، امام زمان علیه السلام 1000 و اندی سال داره تحمل میکنه.